بنیان، سامانه های نوین افرا.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز. www.kuhbar.com تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
محصولات غذایی الماسدانه، عرضه در فروشگاه های زنجیری. تلفن 021-36-34-50-15.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه، کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم، ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
چشم‌انداز،
چشم‌اندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. لیلا علوی هستم، موجی کارشناس این برنامه، و برنامه های چشمنداز میپردازه به سیاست های کلان سلامت. یکی از عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت سواد هست. هرچقدر آموزش بهش بها داده بشه و سطح سواد بالاتر بره، تأمین کننده سلامت خواهد بود در سطح بالاتری. تعیین کننده های اجتماعی در حوزه سلامت بسیار نقششون مؤثرتر است تا نقش بهداشت و درمان، و در واقع تأمین کننده های اصلی سلامت مؤلفه های اجتماعی تاثیرگذار بر سلامت هستند. اما اخیراً نهضت سوادآموزی کشور و این سازمان برنامه ریزی رو برای احصای آماری تعداد افراد بی سواد و کم سواد در دستور کار قرار داده، با کمک گرفتن از دهیاران در روستاهای مختلف، برای اینکه دقیق تر از نظر آماری پایشی از نظر تعداد افراد کم سواد و بی سواد داشته باشیم. بیشتر خواهیم گفت در این برنامه از طرح روستای با سواد.
اجرای طرح روستای با سواد در 10 استان کشور. سلام، سواد آموزی دستاورد نقش‌آفرین انقلاب اسلامی است که در سالهای گذشته همچنان با نوری تابان در عمیق‌ترین لایه‌های جامعه می‌درخشد و نور دانش و آگاهی رسانی را در میان دلها روشن نگاه داشته است. پیشرفت و توسعه هر جامعه در گروه سواد و علم اندوزی مردمان آن و مانوس شدن با کتاب است.
صندلی گردن مادر بزرگ و از ته تالار به طرف در راندن. مادر بزرگ از شادی می درد.
من سر زور که گوسنده می خوابم، منم کتابم در میارم و می خونم چند صفحه.
آموزش زنان و دختران روستایی یکی از برنامه‌های اولویت دار نهضت سواد آموزی است.
خانه بهداشت و کتاب خانه من راهش اینجا به خاطر اسم کوچه من قانون گذاشتیم کتاب ابولی سینا.
۵۶ سالمه، همیشه موفقم از کتاب خانه.
جلسه های مشورتی داریم و خانوما میان برای نهضت سواد آموزی.
سواد آموزی در توسعه فرهنگی روستاها نقش مهمی دارد. قبادی، دهیار روستای رسول آباد بهار:
در اساس ما دنبال ترویج کتاب بودیم. از هر صنفی در روستا، کشاورز، دامدار، جوشکار، هر شغلی که در روستا بود، 6 ماه ما جلسه گذاشتیم تا به این جنبندی رسیدیم و اینو اجرا کردیم.
در راستای طرح‌های تحولی سازمان نهضت سواد آموزی برای شتاب بخشی به بحث سواد آموزی در کشور، تصمیم گرفته شده که در 10 استان به صورت آزمایشی طرح روستایی با سواد اجرا شود. بر اساس قانون، شورای پشتیبانی سواد در هر استان به ریاست استاندار تشکیل می شود و مدیر کل آموزش و پرورش، دبیر جلسه و اعضای همه دستگاه های مؤثر در این جلسه حضور دارند.
اولین مهمان این برنامه آقای دکتر محمود قنبرزاده هستند. ایشون مدیر کل معاونت آموزشی سازمان نهضت سواد آموزی کشور هستند. آقای دکتر قنبرزاده، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بنده هم سلام دارم، خسته نباشید میگم به جناب علی و همکاران عزیزتون.
سپاسگزارم که همراه ما هستید. اما فرایند احصای آمار تعداد افراد بی سواد و کم سواد در کشور یه فرایند همیشگی است، البته آموزش هم به همین ترتیب. اما برای ما بگید آقای دکتر قنبرزاده، با خبر شدیم از این طرح روستای با سواد، جزئیاتش رو بفرمایید. هدف از اجرای چون این طرحی چی هست؟
تشکر میکنم مجددن از جناب علی و همکاراتون. بحث طرح ملی روستای با سواد که به هر حال جزء طرحهای شباب بخشی که نهضت سواد آموزی الحمدلله و برنامه هاشون داشته و با قدرت هم تو این زمینه، برنامه هایی که سیاست محترم سازمان هم تو این زمینه الحمدلله زحمات زیادی کشیدن و طرحهای شباب بخشی که دیگه موردش هم بحث طرح ملی روستای با سواده. هدف اصلی تحقق فرامین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری در ریشه‌کنی بیسوادی و ارائه خدمات تربیتی و فرهنگی به آحاد مردم. بعدم سرانجام بخشی به بیسوادی در روستاها، تقویت نقش مردم در راستای سیاست مردم سازی دولت، ایجاد حس مسئولیت در اهالی روستا نسبت به اهمیت آموزش خود، خانواده و اهالی برای ارتقای سطح دانایی و بحث فرهنگ روستایی است. بحث اختصاص عادلانه فرصت‌های آموزشی در روستاها، این جزء اهداف اصلی این طرح، هرچند طرح‌های دیگری هم هستن ولی خب طرح ملی روستایی با سواد و بحث شباب بخشی الحمدلله نهضت سواد آموزی ورود پیدا کرده و به استان‌ها انشاءالله به زودی ابلاغ میشه. در رأس این روستای با سواد، استانداران محور اصلی آموزش طرح روستایی با سواد هستن.
بله،
که الحمدلله تو این زمینه مدیر کل محترم استان که به عنوان دبیر این مجموعه هست، الحمدلله بحث توجیه و مسائل طرح رو بین حالا عواملی که تو این زمینه دخیله هستن توجیه میکنن که الحمدلله اتفاقات خوبی در سطح استانها داره رقم میخوره با توجه به شرایطی که امروز در بحث نهضت سوادآموزی ما داریم که جناب عالی هم قطعا و دوستان در جریانن که از انقلاب اسلامی که به فرمان حضرت امام خمینی به هر حال تو این زمینه تلاشگران خدوم و عرصه سوادآموزی تو عرصه های مختلف ورود پیدا کردن و گام های خوبی رو از ابتدای شکل‌گیری نهضت سوادآموزی زمینه شکل گرفته به خصوص در روستاها.
آقای تو قنبرزاده تا پیش از همین اجرای این طرح مسلما دوره های زمانی مختلف شرایط زمانی خاص خودش رو داره و متناسب با اون شرایط زمانی حالا جمعیت مورد نظر و جمعیت های هدف برنامه ریزی ها متفاوت خواهد بود، اما از ابتدای امری که سازمان نهضت سوادآموزی تشکیل شد بفرمایید که اصولا روند پیدا کردن و احصای آماری تعداد افراد بی سواد و کم سواد در کشور به چه ترتیب بود و این روند چگونه تغییر کرد؟ ما البته واقعا با یک تحولات خاصی الان مواجه هستیم با ورود مهاجرین اتبا که خب حالا به شکل مجاز بالاخره اگر که ثبت شده هستن باید امکان تحصیلشون فراهم بشه، این شرایط جمعیتی روی مقداری نظر هدف گذاری متفاوت میکنه، ضمن این که ما ابتدای انقلاب جمعیت روستاییمون غالب بود نسبت به جمعیت شهری، الان وضعیت کاملا متفاوت شده، گروه های سنی مهاجرتی که از روستا به شهرهای بزرگ شکل گرفته، اینا همه سیاست گذاری های متنوعی رو میطلبه. راجع به فرایند پیدا کردن افراد کم سواد و بی سواد برای ما میگید که در دوره های زمانی مختلف شرایط چگونه متفاوت شد؟
ببینید ما بحث همین در ملی روستای با سواد مخالفان اصلی ما کلیه جمعیت بی سواد و نوسواد ساکن روستای کشور هستن که در رده سنی 10 تا 60 ساله هست. همونجوری که جناب ولی اشاره کرده تو روند از ابتدا تا امروز تغییرات زیادی تو بحث سوادآموزی ما داشتیم، ولی خب شرایط با توجه صحبت‌های جناب ولی بله تغییراتی تو این زمینه داشتیم. به همین دلیل اگه یادتون باشه یه زمانی جشن باسوادی در روستاها می‌گرفتن، مجدداً الان شما برگردی همون روستا می‌بینیم ما مجدداً بی‌سواد داریم. بحث آماری رو ما بحث اطلاعاتی که کلی داریم بحث مرکز آماری ایران که برآورد 1401 هست، ما تو بحث بیسوادی 6 سال به بالا یعنی نهضت سوادآموزی 10 سال به بالا رو پیگیری میکنه، یعنی 6 سال به بالا حالا یه قسمتش هم برمیگرده به آموزش رسمی.
بله
ما 6 سال به بالا نزدیک به 7 میلیون و 423 هزار خوردی تو نفرات ما تو بحث بیسوادی. نرخ باسوادی ما اینجا تقریبا 94%. بی سوادی ما 10 سال به بالا که شامل روستاها هم میشینیم آماری که دارم میدم، 10 سال به بالا 7,335,000 خوردی تقریبا 89.7%.
یعنی شما پس مبنای شمارش آماریتون مبنای محاسباتی که مرکز آمار کشور انجام داده؟
احسن. آره
بر اساس آخرین سرشماری نفوس مسکن شما آمار رو داری؟
داری بله، این آماریست که ما در اختیار سازمان نهضت سوادآموزی هست. بی سوادی 10 تا 49 سال به بالا تقریبا 1,700,000 نفر نرخ با سوادی ما 96.8%. بی سوادی ما در سنین 10 سال تا 59 سال یا 60 سال به بالا تقریبا 94.8% نرخ با سوادی ماست.
بله.
یعنی این چیزیست که ما الان در اختیار خودم داریم با توجه به مرکز برآورد آماری که در اختیار ما قرار داره.
بله. و تعریف با سوادی هم فقط میشه خواندن نوشتن؟
نوشتن. ببین الان بله. ببین زمانی خواندن نوشتن بود، ولی خب با توجه الان تغییراتی رو بیشتر می‌داریم دیگه. یعنی بحث سواد به کسانی میگن یا به چیز میگن که نیازهای افراد رو بتونه به یه نحوی برطرف کنه.
حالا نیازها هم متناسب با شرایط زمانه. من یادمه چندین سال پیش تعریف بیسوادی دیگه از نظر سازمانهای بین المللی نسبت به مهارتهای ابتدایی کار با رایانه شد و بله، استفاده بله. از اینترنت و بعد ابزارهایی که الان در اختیار مردم هست که دیگه همش داره میره به سمت الکترونیکی شدن بله. یه مقدار تعریف متفاوت میکنه. اجازه بدید یه فرصت کوتاه بگیریم، برمیگردیم از همین تعریف شروع میکنیم، ببینیم که مبنای برنامه‌ریزی در کشور به هر حال هر جامعه‌ای متناسب با شرایط اون جامعه باید براش برنامه‌ریزی بشه. ضمن اینکه خب ما هر چقدر هم بتونیم خودمون رو به استانداردهای پذیرفته شده دنیا نزدیک بکنیم، قدرت بیشتری از نظر دانش خواهیم داشت و مسلماً در همه زمینه‌ها قدرت بیشتری کسب خواهیم کرد. صحبت‌های بنده رو می‌شنوید شما شنوندگان عزیز با آقای دکتر قنبرزاده که ایشون مدیر کل معاونت آموزشی سازمان نهضت سواد آموزی کشور هستن. داریم درباره طرح روستای باسواد در برنامه چشم‌انداز صحبت می‌کنیم.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشمانداز را می شنوید. برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
ادامه یک گفتگو رو پی می گیریم. برنامه چشمانداز هست از رادیو سلامت. موضوع ما طرح روستای باسواد. رسیدیم آقای دکتر قنبرزاده به مبنای تعریف سواد در کشور اصلا تغییر کرده یا خیر؟ الان شما ارزیابی هاتون مسلما باز هم خب حالا آمار آخرین سرشماری هست، ولی بر اساس تعریفی که الان شما دارید از فرد باسواد برای ما بفرمایید اصلا این تعریف چی هست، این ارزیابی چگونه صورت میگیره؟
بس خواندن نوشتن الان با توجه سواد جدیدی که جناب علی هم اشاره کردی، بس رایانه هست، بس حالا سواد عاطفی هست، سواد مالی هست، سواد اقتصادی، خیلی از مسائل رو الان در بر میگیره. به خصوص بس مهارت هایی که جناب علی اشاره کردی، ما یه مرکزی داریم به نام مرکز یادگیری محلی، یعنی هر مهارتی که بعضن در بعضی از آموزش های رسمی اونجا شکل میگیره در همین جا هم آموزش داده میشه. یعنی تو مراکز هایی که ما داریم، مرکز یادگیری محلی که در کل کشور نزدیک به 110 تا مراکز داریم، تمام این مهارت هایی که در کار دانش، در فن معرفی، جاهای مختلفی که تو آموزش رسمی داده شده، یعنی اینجا به نحوی داره آموزش میده. الحمدلله استقبال خیلی خوبی هم تو این زمینه داره. با توجه اینکه بحث طرح ملی روستای باسواد هم شده، در روستاهای ما هم بعضن این مراکز داره که ما تو گام های بعدی قطعاً تو این زمینه هم برای روستایان عزیز ورود خواهیم کرد که بتونن از ظرفیت‌های مراکز ما هم اونجا استفاده کنن، با توجه به اینکه ما دنبال سرانجام بخشی به مسائل بحث بی‌سوادی در روستاها هستیم.
بله، خب حالا جزئیات همین طرح روستای باسواد رو برای ما تشریح بفرمایید. ما هدفمون اصلا این هست ببینیم که اقدامات جدید سازمان نهضت سواد آموزی چی هست برای اینکه این جمعیت کم سواد یا بدون سواد کشورمون بالاخره مهارتشون افزایش بده بکنه.
این طرح رو در ذیل شورای پشتیبانی که زیر نظر خود استاندار هست شکل میگیره، که بر اساس شیوه‌نامه اجرایی این طرح و نظارت اون بر روند فعالیت بین دست فرمانداران، بخشداران و دیاران می باشه که برای ریشه‌کنی بی‌سوادی در روستاها و ارتقاء علمی میتونه نقش اساسی رو برای روستاها ایفا کنه، چه برای بی‌سواد و چه برای نوسوادی که اونجا هستن. ما چون 3 دوره داریم، در جنس دوره سواد آموزی، دوره انتقال، دوره تعلیم، هر 3 دوره رو متوبس روستای باسواد این رو لحاظ کردیم که انشالله بتونیم بحث اجرای برنامه شتاب بخشی به سواد آموزی و توسعه و تعمیر سواد که یکی از طرحهایی که ما تو اجرای آن سازمان دنبالش هست که به عنوان یکی از ضروریات نگاه کنه که حتما اتفاق بیفته، که داره الحمدلله این طرح حالا طرحهای شتاب بخشی ما 3-4 طرح داریم. یک طرحی که الان به عنوان رویداد ملی روستای باسواد در دست اقدام هست و بایستیم در کل کشور در یک بازده زمانی تعریف شده که بایستی حتما انجام بشه و دوستان مجموعه ما، معاونان ما و عزیزانی که در استانها دارن زحمت بکشن بایستی تو این زمینه نقش خودشون رو ایفا کنن، با توجه این که ابتدایی هم اشاره کردم با مدیریت و دبیری که مدیر کل محترم داره و ذیلش هم الحمدلله معاونین ما در سواد آموزی در این زمینه ورود خواهند کرد. در این طرح ابتدای بحث شناسایی بیسوادان و کمسوادانه و باز مورد بعدی ما بحث بازماندگان از تحصیل و باسوادانی که ما در روستاها داریم که فاقد مدرک تحصیلی هستند، یعنی باسوادانی ما داریم که بعدا مدرک ندارن، به خاطر مدرک ندارن یعنی جزء بیسوادها لحاظ شدن، یعنی ما چیزی که داریم میخوام شناسایی بشن که ببینیم ما اون آمار دقیق بی سوادی و با سوادی رو بتونیم با توجه به اون آماری که ابتدای اشاره کردم بتونیم اون رو لحاظ کنیم. اینی که الحمدلله تو این زمینه بحث آموزش هم که با پیگیری دیاران صورت میگیره، دیاران کشور صورت میگیره، در مرحله بعد یعنی بعد از شناسایی ما تو مرحله بعد بحث آموزش رو داریم که توسط خیرین معلمین، خود معلمان عزیز و سایر کسانی که شرایطش دارن، یعنی خود روستاییایی که با سواد هستن، میخواد تو انجمن اولیا باشه، هر کی باشه تو این زمینه اگه اون شرایط داشته باشه میتونه تو بحث آموزش هم ورود پیدا کنه. این نظارت هم برمیگرده به استانداران عزیز و زیرمجموعه‌شون که فرماندارا و بخشدارا و دیاران عزیز میشه. حالا ما ابتدای هم این مسئله اجرایی که اشاره کردیم که زیر نظر شورای پشتیبانی سواد استاندار باشه، تشکیل شورای پشتیبانی سواد آموزی استان و تبعین تر رو گفتیم زیر نظر مدیر کل محترم. ما تو گام بعدی تو بحث اجرا رو دارم اشاره میکنم، ابلاغ دستور عمل توسط استانداران به کلیه فرمانداران، بخشداران و دیاران، احصای کلیه روستاها در سطح شهرستان، منطقه و رسید تعداد جمعیت روستای توسط دیاران، یعنی دیار باید بره وارد بشه، تمام کسانی که تو این زمینه بی سواد هستن رو مشخص کنه، شناسایی کنه و با تایید بخشداران و فرمانداران، یعنی اون تایید بخشداران و فرمانداران باید حتما بده.
در واقع اون... یه جور سرشماری اضافی میشه برای اینکه دقیق تر شما اطلاعات بگیریم.
پالایش میتونیم بگیم. یه پالایشی میشه که ما بتونیم هم بحث بی سوادی روستاها رو بتونیم به سرانجام رسونیم، بحث بی سوادی تو بحث روستاها شناسایی بشه.
بله.
پالایش میتونیم بگیم که کلا مشخص بشه که ما تو روستاها چقدر از سنین مثلا 10 تا 49 حالا بعضا گفتیم 10 تا 60 ساله، یعنی مشخص بشه که ما تو روستاها چقدر بی سواد داریم. بعد از این مراحل برگزاری جلسات ماهانه است که خود فرمانداران، بخشداران و دیاران با حضور رئیس اداره آموزش پرورش ما که به هر حال در شهرستان در مناطق هستن اونا برگزار میشه و بررسی وضعیت بی سوادی هر منطقه یا بخش برای بیسوادی خودشون رو اونجا مشخص میکنن. اخیرا هم گفتم بحث پالایش ساکنان بر اساس یه نمون فرمی داریم مشخص کردیم در اختیار دیاران قرار میگیره، اونا با توجه به اون فرمی که دارن مشخص میکنن که به هر حال ما بحث افرادهایی که اونجا به عناوین مختلف یا کسانی هستن که ابتدای هم اشاره کردم، افرادی که بدون مدارک هستن یا کسانی که مدرک اول ابتدایی دارن یا دوم ابتدایی دارن یا مردودی سوم ابتدایی دارن، یعنی تو این مراحل اینا جزء بی سوادی محسوب میشن، چه اونایی که حالا مدرک داشته باشن که مشخص میشه دوال کار دیاران برام مشخصه با هماهنگی عزیزان ما تو بحث مناطق یا استان با نظر رئیس منطقه مشخص میکنن براشون مدرکی در نظر میگیرن، اگر نه اول ابتدایی داشته باشه، دوم ابتدایی داشته باشه، ولی مردودی سوم ابتدایی داشته باشه، اینا جز بی سواد محسوب میشن.
اون چیزی که معیار خودتون هست در نظر گرفتین.
بله.
شخص معیاری که خود شما دارید از نظر اینکه یه مدرکی بدین به فرد و اون رو با سواد تلقی بکنید میشه چه سالی از مقطع ابتدایی؟ سال سوم. یعنی حتما سال سوم رو هم باید قبولی داشته باشن.
دوره سواد آموزی باید حتما قبولی سوم ابتدایی رو داشته باشن.
پس تعریف با سوادی فعلا نظر سازمان احساس سواد آموزی کشور این هست که 3 سال ابتدایی رو فرد گذرونده باشه با موفقیت.
بله. دوره بعدی ما که کسانی هستن، افرادی هستن که مدرک 4م، 5م و مردودی ششمو دارن، یعنی واجد شده دوره انتقال و تحکیم هستن.
بله.
مثلا که این دوره انتقال ششمو داشته باشن میتونن برن دوره دوم متوسطه ادامه تحصیل بدن.
دوره اول متوسطه رو میتونن وارد شن. درست
دوره اول من گفتم دوم گفتم.
بله بله.
دوره اول. بله دوره اول میتونن برن اسخایی میکنن.
خواهش میکنم.
دوره تحکیم هم که بحث دوره تثبیت سواده که کسانی که به عناوین مختلف بازگشت تو این زمینه داشتن مطالبه میکنن که اونم دوره تحکیم هم سواد که مأموریتی است که الحمدلله استقبال خیلی خوبی تو این زمینه داشته بحث تثبیت و تعمیق سواد در نوسوادان بیسوادان اینا میان از نظر شکل و اجرای آموزشی اونم بیشتر تکیه بر مطالعه متوا در منزل در کنار اعضای خانواده و عناوین مختلف که ما اونجا هم 70 ساعت حضوریه، 130 ساعت غیر حضوریه که یه مروری به گذشته تو این زمین دارن که الحمدلله تو این مورد موفق‌تر عمل کردن.
همه این آموزش ها رایگان خواهد بود آقای تو قمزه؟
همه اینا تو آموزش مدرسه همه اینا رایگان. یعنی بحث کتاب، لوازمی که برشون در نظر میگیرن، همه اینا صفر تا صدش رایگان در اختیار
بسیاره. امیدواریم که واقعا این طرح هم نتایجش به ثمر بنشینه و موفقیت آمیز باشه. به هر حال هر گامی که در راستای ارتقای سواد جامعه برداشته بشه ارزشمند است، کمک میکنه. تو حوزه سلامت هم واقعا یه مؤلف اصلی اجتماعی در حوزه سلامت است. اجازه میدین یه وقفه کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم یه جنبندی هم از شما بشنویم. البته واقعا پرسش در این زمینه خیلی زیاد هست، ما حالا به همین میزان اکتفا خواهیم کرد دقایقی که در اختیارمون هست. برنامه چشم‌انداز رو تقدیم حضور شنوندگان عزیز خواهیم کرد. میریم سراغ جنبندی.
نظرها، پیشنهادها و نقدهای خود به برنامه چشم‌انداز را با شماره 162 در میان بگذارید.
ما صدای شما را خواهیم شنید.
اما بخش نهایی برنامه رو تقدیمتون میکنیم آقای دکتر قمرزاده. حالا برنامه از کی شروع شده؟ ظاهرا از ابتدای شهریور ماه، درسته؟
تر ملی روستا با سواد تقریبا یه نزدیک به 6-7 ماه استارتش زدیم. هنوز بحث اجرایش که ابلاغ بشه به استانها انشالله به نظر میرسه که اول مهرماه انشالله این اتفاق میفته.
خب و معمولا ارزیابی نتایجش بعد از یک سال تحصیلی اتفاق میفته یا مدت طولانی تری رو به زمان میبره؟
ببین یک سال میشه، ولی ما هر چند ماهی اشاره کردم هر چند ماهی گزارش رو از استانها خواهیم گرفت. روند شناسایی که بتون تو این زمینه چه دونه والی دو استان ها، وضعیت استان ها به چه منوالی، یعنی ببینیم هر استانی بحث بیستوادی میتونیم 3 ماه باشه 6 ماه باشه که آمار رو از اونا بگیریم.
چون بله.
ما یه سامانهی داریم اونجا ثبت میشه و دوستان ما تو سنجش کاملا افرادهایی که ثبت نام میکنن یا شرایطشو دارن اونجا مشخصه و اعلام میکنن به مجموعهی که باشیم بگیریم.
ما یه جمعیت مهاجر رو داریم، بیشترش هم از کشور افغانستان هستن و الان این جمعیت اتبا به خصوص در برخی از استانها تمرکزشون از نظر جمعیتی بارگذاری جمعیتشون خیلی بیشتره، مثل استان البرز.
بله.
حالا اطراف تهران، اطراف شهرهای بزرگ، حالا یکی که من الان حضور ذهن ندارم اسم برم، اما بفرمایید که تفاوتی نداره برای شما؟ بالاخره افرادی که کم سواد و بی سواد هستن اینجا همه اتباع مجاز رو هم که اجازه اقامت در کشور دارن در بر میگیره یا خیر؟
بله، همین روند آموزشی که برای مجموع خود و ایرانی ها در نظر میگیریم برای اتباع همینطوره. قبلا آمایش 16-17 اینا داشتن، اینا میتونستن، ولی اخیرا باید حتما اتای عزیزی که در کشور عزیز ما ساکن هستن حتما بایستی اون کارت هویت رو داشته باشن. اخیرا نشستایی که داشتیم بایستی با توجه به اون کارت هویت میتونن ادامه تحصیل بدن و همه این مواد آموزشی که ما برای عزیزان ایرانی های خودمون هم در نظر میگیریم برای اونا هم در نظر میگیریم. تو این زمینه هم اونا تا بحث مراکز یادگیری محلی هم که به صورت مهارتی هم هست، اونا هم میتونن از این ظرفیت های نظر سواد آموزی، ظرفیت هایی که تو هر آموزش مرکز یادگیری محلی داره میتونن استفاده کنن. تو این زمینه هم هیچ محدودیتی وجود نداره.
خیلی ممنونم آقای دکتر قمرزاده. اگر نکته‌ای هست که خودتون فکر میکنید نکته پر اهمیت که باید بیان بفرمایید، کمتر از یک دقیقه ما در خدمتتون هستیم.
ببین ما بحث مرات مهارت گفتیم، یعنی طرحهایی هم داریم، ما طرحهایی هم چون یادگیری نماز داریم برای این دوستان، همین بحث همین روستایی که اشاره کردیم، طرح ملی روستایی با سواد، محتواشون که شامل کلیه کتاب‌های دوره سوادآموزی انتقال و تحکیم، همچون یادگیری طرح‌های دیگری یعنی مکمل‌های دیگری هم داریم که میتونن از ظرفیت اینا هم استادان عزیز ما استفاده کنن، که مرکز یادگیری محلی رو گفتیم، بحث حلقه‌های کتابخانی، طرح کتابخانی با خانواده هست، آموزش‌ها و بحث آسیب‌های اجتماعی، از این جمله مکمل‌ها رو هم طرح‌هایی که ما داریم رو میتونن دوستانمون مجموعه سوادآموزی ما تو طرح روستایی با سواد هم استفاده کنن. تشکر میکنم، استفاده کردیم از دوستان مجموعی که به هر حال زحمت کشیدن، بستر رو آماده کردم، ما در خدمت شما باشیم. کمال تقدیر و تشکر رو دارم.
ما واقعا برامون این فرصت مغتنمی است، هر فرصتی که در حوزه آموزش ما بتونیم اطلاع رسانی بکنیم و بتونه روی کسب دانش جمعیتمون تأثیر بگذاره بر ما با ارزش هست. امیدوارم که این طرح شما هم اهدافش به ثمر بنشینه، ما هم بتونیم گزارشش رو بدیم از طریق رسانه. سپاسگزارم که همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
زنده باشید، محبت کردید. خدا
خدا نگهدارت. همینطور شما شنونده ای نازنین، به هر حال بخشی از صحبتی که مطرح شد میتونه اطلاعات بده به شما از این طریق که خودتون پیگیر باشید، در روستای محل زندگی خودتون از این تسهیلات استفاده بکنید، از هر فرصتی برای کسب دانش استفاده کنید. ممنون از اینکه همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.